اینتر سقوط کردند و در پنجمین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2014 روز یکشنبه در بارسلونای اسپانیا، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعی خود به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال می کنید، وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. همکارم کیان معنوی بازگشته به استودیو صبحانه با خبر تا با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
جدایی طلبان هوادار روسیه در منطقه دونسک در شرق اوکراین میگویند که 89% در همه پرسی روز یکشنبه به خودمختاری این منطقه رأی دادند. نتیجه همه پرسی در منطقه لوهانسک هنوز اعلام نشده است. دولت اوکراین این همه پرسی را نمایشی، مضحک و مجرمانه توصیف کرده است. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می‌کنند. جیل تودور سخنگوی آژانس گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود. در همین حال مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی در سطح بلندپایه روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا شرکت کند. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته است که این شورا از دادستانی خواسته تا پارک ارم را تعطیل کند. نیمه جمعه شب گذشته در حادثه سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران 3 زن به شدت زخمی شدند. پارک ارم در چند سال اخیر شاهد چند مورد دیگر از این گونه حوادث بوده است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول سایت الف به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. بنابر گزارش ها آقای توکلی در مقام نمایندگی مجلس مسئولیت دارد، اما در سمت مدیر مسئول سایت الف که نامش در آنجا هم چاپ شده به دادسرا احضار شده است. زلمای رسول که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رتبه 3 را کسب کرده، حمایت خود را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز در این انتخابات اعلام کرده. و آخرین خلاصه خبر این که سازمان بهداشت جهانی در گزارشی شهر خرم‌آباد را جزو 20 شهر آلوده جهان دانسته است.
خیلی سپاسگزارم. کیان معنوی بود با آخر خبرها در بخش دوم صبحانه با خبر امروز، که در ادامه برنامه نگاهی میکنیم به آخرین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه دور تازه گفتگوهای هسته‌ای که به زودی در وین آغاز خواهد شد. برای صدا و پیام‌های شما هم وقت خواهیم گذاشت. از تئاتر و هنرهای تجسمی براتون میگیم، موسیقی خواهیم شنید و از آخرین خبرهای موسیقی براتون خواهیم گفت و روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو هم بار دیگر در کنار هم مرور می‌کنیم و این بار روزنامه‌ها رو ورق خواهیم زد. اما در حالی که فردا سه‌شنبه مذاکرات هسته‌ای ایران در دور تازه خود با گروه 5+1 آغاز می‌شود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران آپارتاید هسته‌ای را نمی‌پذیرد. به گفته آقای روحانی، شفافیت در مواضع هسته‌ای تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند روی میز مذاکرات بگذارد. بابک غفوری آذر همکارم از آخرین اظهارات آقای روحانی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مراسم بهره برداری از آنچه دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت نام داشت، فرصتی بود تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفاع تمام عیار از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد و در آن ضمن حمله به کشورهای غربی از ناکارآمدی تلاش این کشورها در توقف روند پیشرفت هسته‌ای ایران صحبت کند. آقای روحانی که این روزها از سوی منتقدان توافق هسته‌ای ژنو زیر فشار قرار دارد، در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش از آنچه آپارتاید هسته‌ای خواند انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی چنین تبعیضی را نمی‌پذیرد.
ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمی‌ریم. ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمی‌ریم. ما همه ملت‌ها را برابر قوانین بین المللی یکسان میبینیم، کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت، نرفته، نخواهد رفت هیچگاه.
حسن روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که تحقیقات علمی باید همپای فعالیت‌های حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی دنبال شود. آقای روحانی که بارها از لزوم عقب نشینی نکردن از دستاوردهای فناوری هسته‌ای صحبت کرد، با اشاره ضمنی به مذاکرات در جریان ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت در زمینه دستاورد دانشمندانمان عقب نشینی نمی کنیم، ولی در زمینه سیاسی برای روشن کردن افکار عمومی جهان گام برمی داریم.
جز شفافیت، همین. هیچ چیزی به عنوان فناوری، دانش هسته‌ای، مسیر پیشرفت، اینا روی میز نیست تا با کسی معامله کنی.
در مراسم روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران از 3 محصول جدیدش رونمایی کرد. این محصولات سانتریفیوژهای لوله‌ای، واکسن‌های ساخته شده از طریق مهندسی ژنتیک و سیستم کنترل اشعه‌ای ماورای بنفش بودند که گفته شد در حوزه سلامت و درمان کاربرد دارند. برگزاری مراسمی در سازمان انرژی اتمی با حضور رئیس جمهوری ایران در حالی روی داد که مذاکرات کارشناسی ایران با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته در نیویورک ادامه پیدا کرد. مذاکراتی که به گفته دو طرف سودمند بود. گروه 5 به اضافه 1 خواستار اعتمادسازی ایران درباره برنامه اتمی اش است. این در حالی است که حسن روحانی روز یکشنبه بار دیگر موضع سایر مقامات جمهوری اسلامی در عدم استفاده ایران از سلاح اتمی را تکرار کرد. در شرایطی که انتقادها از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 از سوی جریان‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله حامیان جبهه پایداری بالا گرفته، قرار است از روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. شما هم با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو درباره روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره های رادیو فردا رو دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 هست. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
خواستم بین آقایون دلواپسین بیان که شما دلواپس چه چیزی هستید؟ چگونه به مدت چندین سال عده زیادی از مردم برای مخارج زندگیشان دست به هر کاری میزنند تا بتوانند امورات زندگیشان را اداره کنند و یا بچه‌های برای مخارج معالجه مادرشان جان خودشان را از دست دادن و یا اینکه هر روز تعداد گدایان چندین برابر شما شده اند، شما احساس دلواپسی نکرده اید؟ حالا چی شده است؟
آقای روحانی، آیا دولت شما نمیباید از خانم سامره علی‌نژاد که کشور ترکیه ایشون رو به عنوان مادر سال معرفی کرده تجلیل کنی؟ آقای روحانی، تکثیر ملت که شما از اون حرف میزنید حق مسلم ملت نیست؟
من هردشی را از گیلان میخواستم به این دلواپسین محترم بگم آقایون خسته نباشید. ممنون، واقعا خیالمون راحت میشه وقتی شما دلواپسی، شما به ما قوت قلب میدید. ولی اون وقت که پاکترین دولت جمهوری اسلامی کثیف‌ترین اختلاف قرن انجام شد، یادم نمیاد شما دلواپس شده باشید.
برابر گزارش ها، آقای میرحسین موسوی نخست وزیر امام خمینی در حبس خانگی فرمایشی جانشون در خطره. خاصیت وجودی یک مرجع که تمام عمر در حوزه و بیت خود از احترام و رفاه برخورداره، اگه مروج و مبلغ اسلام راستین نباشه چیه؟ سکوت شما در برابر بی‌عدالتی و ظلم به جوانان این مسئله رو یادآوری میکنه که اسلام همین است که هست. بالاخره دیر یا زود این حکومت هم دورش به سر میآید. آیا نمیخواید بعدن چیزی به نام مرجعیت مورد احترام مردم باشه؟
میخواستم به رهبر معظم بگم چطور شما به اصولگرایان اجازه میدید که این حرف هم حتی در حد حرف بزنن که اگر آقای میرحسین موسوی و اینا در خونهشون فوت کردن در همون منزل چالشون کنن. این چه حرفیه؟
تبریک میگم به آقایون جمهوری اسلامی که جمعیت کشور از مرز 77 میلیون نفر هم گذشته. باز هم جمهوری اسلامی توانست به این یکی هدفش هم که فقیر کردن مردم برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در این بخش از صبحانه با خبر مثل هر روز در همین ساعت نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ایدری. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم صبح بسیار خوبی را آغاز کنم.
آقای سرکوهی، یک اتفاق فرهنگی مهم در موزه هنرهای معاصر تهران از امروز آغاز به کار میکنه. نمایشگاهی با آثار خیلی از اسمهای بزرگ در تاریخ هنر آغاز میشه از امروز: پابلو پیکاسو، سالوادور دالی، کلود مونه و بسیاری از نقاشهای معروف رو دیدم که در این خبر اعلام شده که کاری از اونها در این نمایشگاه به نمایش در خواهد اومد. بد نیست که با این خبر شروع بکنیم صبحان با خبر فرهنگی امروز رو.
بله، تاریخ معاصر چاپ‌های دستی از امپرسیونیسم تا امروز عنوان این نمایشگاهی است که اشاره کردید در موزه هنرهای معاصر تهران امروز افتتاح میشه. نمایشگاهی است از آثار چاپ‌های دستی هنرمندان بزرگ غیر ایرانی. 300 اثر در این نمایشگاه ارائه خواهد شد که بخشی از اونها رو تاکنون موزه هنرهای معاصر به نمایش نگذاشته، یعنی بعد از انقلاب البته. این خیلی جالب است که موزه هنرهای معاصر آثار بسیار زیاد و خوبی داره، در گنجینش هم چاپ دستی هم اصلا تابلوهای بسیار خوب، و اینا رو هر از چند گاهی چند روز به نمایش می‌ذارن و معلوم نیست که چرا نمایشگاه دائمی از اینها برپا نمی‌کنه. به هر حال 74 یا هنرمند آثارشون ارائه شده که همونطور که شما گفتید اسمهای بزرگ تاریخ هنر هستند: پابلو پیکاسو، پل گوگن، جک بولاک، کلود مونه، کامیل بیزارو، ونسان ونگور، نمیدونم، ادوارد مونش، مارک شاگال، کاندینسکی، فرنان لژه، جورج براک، رنه مارگریت و همه بیشتر اسمهایی که خیلی مشهور هستند تا برسیم به آلبرتو جاکوبتی و هنرمندان معاصر. این نمایشگاه نمایشگاه بسیار دیدنی خواهد بود، به خصوص برای نسل‌های جوان که با آثار اینا آشنا هستند. و توجه بکنیم چون که امکان سفر به خارج خیلی کم هست و دیدن موزه‌های بزرگ، دیدن این آثار بسیار مغتنم هست برای کسانی که علاقه دارن به نقاشی.
بله، فکر می‌کنم علاقمندان هنر و به خصوص نقاشی از این نمایشگاه استقبال بکنن. نمایشگاه دیگری هم آقای سرکوهی هست و گزار میشه که به عنوان مروری بر آثار ماهر در یک دهه اخیر هست و در این نمایشگاه یک نمایشگاه موضوعی برگزار میشه: من که هستم و جایگاه من چیست. چه آثاری در این نمایشگاه قراره به نمایش گذاشته بشه؟
مروری بر آثار محمد حسین ماهر در یک دهه اخیر در گالری آریانا برپاست. 55 نقاشی است و 12 مجسمه که برگزیده از 4 دوره کاری این هنرمند. این 4 دوره عنواناش هست: ماسک ها، اسطوره، شوک و یادمان. بخش ماسک با این پرسش هستش که من کی هستم و جایگاهم کجاست. هنرمند کوشیده به این پاسخ بده. و بعد در بخش اسطوره توجه کرده که من یک کسی هستم که از یک تمدن و فرهنگ بزرگی برخواستم، اما در بخش شوک با دنیای جدید مواجه شده، به شوک یا شوکان شده، و در بخش یادمان برگشته به حافظه تاریخی خودش. مجسمه ها هم مجموعه ماسکا، اسطوره و یادمان هستند که از چوب، فلز، سنگ و برنز ساخته شدند و این نمایشگاه تا 9 خرداد ماه ادامه دارد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، بد نیست نگاهی هم بکنیم به حوزه تئاتر. اجرای نمایش رویای پرندگان کوکی در جای بیرون از تهران، در بوشهر، از امروز آغاز میشه.
بله، این بسیار خوب است، چون معمولا بیشتر نمایش‌ها در تهران به صحنه میره. حالا خوب است که در شهرستان ها هم نمایش اجرا بشه. نمایش رویای پرندگان کوکی از امروز در پلاتوی استاد صغیری در بوشهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش احمد آرام کارگردانی میکنه و مریم اسماعیلی نمایش رو میشه. نمایش قبلا در تهران به صحنه رفته و به استقبال هم روبرو شده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. امروز هم با ما در صبحان با خبر همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
من از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
در صبحانه با خبر مثل همیشه یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگار من با ما همراه خواهد شد تا نگاهی بکنیم، ورقی بزنیم روزنامه های صبح امروز رو و بعضی گزارش ها رو دقیق تر بررسی کنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با شرق شروع بکنیم و با تیتری که روزنامه شرق زده از تذکر 40 نماینده مجلس درباره نیروهای خودسر تذکر به وزیر کشور.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که با گذشت حدود یک هفته از لغو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در دانشگاه آیت الله بروجردی استان لرستان، هنوز دلایل این لغو سخنرانی به شکل صریح و روشن از سوی وزارت کشور اعلام نشده، اما این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد تذکر 40 نماینده مجلس به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت آقای روحانی بوده و به نوشته روزنامه شرق این نمایندگان ضمن ابراز تأسف از این که در دولتی که وعده داده بود که نگاه امنیتی رو از جامعه برخواهد داشت و سرلوحه شعارهای اون اعتدال، سخنرانی آقای حسن خمینی لغو شده و به همین دلیل این نمایندگان از آقای رحمانی فضلی خواستن که موضوع بررسی گروه‌های خودسر رو در دستور کار وزارت کشور قرار بده.
کیهان هم آقای رفیع‌زاده به نامه دیگری پرداخته، نامه که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته خطاب رئیس جمهور درباره خطوط قرمز نظام و مذاکرات هسته‌ای.
بله، روزنامه کیهان از قول آقای حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر داده که این کمیسیون نامه‌ای رو در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ارسال کرده برای آقای حسن روحانی و به نوشته روزنامه کیهان آقای نقوی گفته که در این نامه تأکید شده به دولت آقای روحانی و به خود ایشون که در مذاکرات هسته‌ای حتما باید خطوط قرمز نظام رعایت بشه، اما آقای نقوی حسینی اشاره‌ای به جزئیات این خطوط قرمز که چه هستند و دولت باید چگونه اونها رو رعایت کنه نکرده و روزنامه کیهان هم نوشته که محتوای این نامه تا کنون منتشر نشده.
فرهیختگان هم اما نگاه کرده به موضوعی که در واقع دستوری که داده شده به تولید کنندگان خودرو که دیگه خودروهای قدیمی رو از جمله پراید رو، این پراید ماجراساز در ایران رو دیگه تولید نکنن.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز گزارش داده که وزارت صنعت معدن و تجارت خودروسازان رو مکلف کرده که تولید خودروهای قدیمی مانند پراید و پژو 405 رو متوقف کنن. این روزنامه تاکید کرده که این خودروها استاندارد نیستن و برای استاندارد سازی اونها شرکت‌های خودروسازی باید هزینه بسیار بالایی انجام بدن و به همین دلیل بهتره که متوقف بشه تولید این خودروها. در این حال روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که بنابر اعلام پزشکی قانونی در سال 92 حدود 2454 نفر از کسانی که در تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست دادن به دلیل استفاده از خودروی پراید دچار تصادف و مرگ شدن.
بله، این گزارش میبینیم که با طرحی از فیروزه مظفری منتشر شده که پراید رو در واقع نشون میده که داره جارو میشه و جمع میشه. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما در این صبحانه با خبر امروز هم همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خب بعد از ورق زدن روزنامه های چاپ امروز تهران فرصت محدودی هم داریم تا با هم نگاهی بکنیم به پیامک هایی که برای ما فرستادید. همراهی نوشتند که سپاه در این مملکت چه کاره هست؟ مگر مملکت ارتش و پلیس و دولت ندارد؟ حالا ما میگوییم که این خانه از پایبست بیرون است و یک عده از حکومت طرفداری میکنند. همراه دیگری گفتند که مشکل اصلی خود همین اصلاح طلبان هستند. اصلاح طلبان همواره خواستار تداوم جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه بودند، در حالی که سالهاست اثبات شده که جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست. همراه دیگری گفتند که دولتی که اختیار امنیت شهروندان را در دست ندارد بهتر است که به گفته ایشون لال باشد و درخواست برگشت آوارگان به ایران را نکند. و درباره سوریه برای ما نوشتند که دوستان محترمی که از روی مخالفت با حکومت ایران هر چیز را با همان عینک قضاوت می‌کنند، وجود و تسلط سلفی ها بر سوریه را تهدید بزرگی بر امنیت ایران بدانند، حالا با هر دولتی. و گفتند که خیلی عجیب است که دوستانی که این همه جنایات بیشمار رو میبینند باز یک طرفه صحبت میکنند. سپاسگزارم از شما که برای ما پیام میفرستید و ما الان نوبت میرسه به موسیقی. با بردیا افشین همراه میشیم و کمی از جهان موسیقی میشنویم.
سلام، اول از همه خبر بدم. دیروز در مسجد جامع شهرک غرب تهران مراسم یادبود برای محمد رضا لطفی برگزار شد. هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی که 12 اردیبهشت ماه امسال در 67 سالگی از دنیا رفت. لطفی نوازنده تار و ستار بود و یک آهنگساز و پژوهنده. خیلی ها او را از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی ردیفی و دستگاهی به حساب میارند. دیروز در مراسم یادبود محمد رضا لطفی، هنرمندان برجسته ایرانی هم چون محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، محمد سریر، داوود گنجه‌ای، صدیق تعریف، هوشنگ کامکار، کیوان ساکت، اردشیر کامکار، علی اکبر شکارچی و خیلی های دیگه حضور داشتند. احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی در این مراسم سخنرانی کرد. رسانه های ایران دیروز خبر دادند دو تن از اعضای گروه آریان، شراره فرنژاد و پیام صالحی، دچار یک حادثه رانندگی شدید شدند، اما خوشبختانه هر دو سالمند. پیام صالحی و شراره فرنژاد از اعضای بنیانگذار گروه آریانند، اما به تازگی اون دو جداگونه با همدیگه تک آهنگی رو منتشر کردند، تک آهنگی به اسم آرامش، و در شمال ایران در حال فیلم برداری برای ساخت ویدیوی این تک آهنگ بودند که خودروشون واژگون شد. البته در این حادثه کسی آسیبی جدی ندیده. گروه آریان از گروه‌های پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانیه که در اواخر دهه 70 خورشیدی شکل گرفته، اما به تازگی پیام صالحی گفته فعالیت آریان فعلا به حالت تعویق در اومده. به نظر میاد این اظهار نظر در پی اختلاف چند تن از اعضای گروه با تهیه کننده آثار آریان باشه برای انتشار پنجمین آلبوم گروه به اسم آریان 5. بالاخره آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل منتشر شد. آهنگی به اسم دروازه های دنیا. این آهنگ اثری ساخته احسان خواجه امیری و با آواز این هنرمند روزبه بمانی ترانه این آهنگ رو سروده. با هم به قسمت هایش توجه میکنیم. دروازه های دنیا از احسان خواجه امیری. آخر با هم به قطعه قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این شماید میتونید حدس بزنید این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و یا نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مورد نظرتون رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار کلی راه هست: تلفن، اسمس، ایمیل، سکایپ و پیغام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا. البته یادآوری کنم برای این کار تا پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه هفتگی فرداهنگ که در این برنامه اسامی برندگان مسابقه گرامافون اعلام میشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
در اینجا پخش تصویری صبحان با خبر به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همچنان با ما و تیم صبحگاهی رادیو فردا همراه بمونید و بخش رادیوی رادیو فردا رو در صبحان با خبر دنبال کنید.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. این بخش سوم صبحانه با خبر هست، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا، رأس ساعت 8 صبح به وقت شما در ایران. ما بخش سوم این برنامه رو آغاز میکنیم. اجازه بدید که در آغاز این بخش از صبحانه با خبر نگاهی بکنیم به خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جدایی طلبان هوادار روسیه در منطقه دونیتسک در شرق اوکراین میگویند 89% در همه پرسی روز یکشنبه به خودمختاری این منطقه رأی دادند. کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دونیتسک میزان مشارکت رأی دهندگان را کمتر از 75% اعلام کرده و گفته است که از آنجایی که تعداد آرای مخالف مخدوش بسیار پایین بود، توانستند نتیجه را به سرعت اعلام کنند. نتیجه همه پرسی در منطقه لوهانسک هنوز اعلام نشده است. دولت اوکراین این همه پرسی را نمایشی مضحک و مجرمانه خوانده. وزارت خارجه آمریکا همه پرسی در شرق اوکراین را غیر قانونی و تلاشی برای ایجاد شکاف و بی‌نظمی بیشتر در این منطقه خواند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه نیز این همه پرسی را باطل و بیهوده توصیف کرد و وزارت خارجه بریتانیا با غیر قانونی خواندن آن گفت که تنها انتخابات روز 25 ماه مه 9 روز دیگر ریاست جمهوری اوکراین میتواند به همه اوکراینی ها امکان انتخابی دموکراتیک بدهد. آمریکا و فرانسه به روسیه هشدار دادند که در صورت اخلال در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. قرار است هرمان ون برامپوی رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه به کیف پایتخت اوکراین برود. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می‌کنند. جیلد تیودور سخنگوی آژانس گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. ایران پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با آژانس به توافق رسید که تا 25 اردیبهشت پنجشنبه این هفته برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش در 7 مورد به اقدامات عملی دستند که از جمله در همین چارچوب بازرسان آژانس در ماهای اخیر از مرکز لیزری لشکرآباد، معدن اورانیوم ساغن و کارخانه تغلیظ اورانیوم اردکان یزد بازدید کردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز گفته است که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. زلمه رسول که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رتبه سوم را به دست آورده، حمایت خود را از عبدالله نامزد پیشتاز در انتخابات اعلام کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که زلمه رسول در دور اول انتخابات 11.5% آرا را به دست آورد. عبدالله با کسب نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 31% آرا در رتبه های اول و دوم انتخابات قرار گرفتند و به نظر می رسد به دور دوم انتخابات راه یابند. قرار است نتایج قطعی انتخابات پس از رسیدگی به شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها روز چهارشنبه اعلام شود.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن مواد غذایی که ایران خریداری کرده هفته هاست در کشتی های حامل این مواد معطل مانده و اجازه ترخیص ندارند. با اینکه ایران هیچ منعی در خرید مواد غذایی و دارویی ندارد، اما تحریم های بانکی و تاثیر آن بر مبادلات تجاری علت تأخیر در ترخیص این مواد غذایی اعلام شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
تحریم‌های بانکی علیه ایران و تأثیر آن بر مبادلات تجاری این کشور سبب شده تا صدها هزار تن مواد خریداری شده توسط ایران همچنان در بنادر این کشور اجازه ترخیص نیابند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از منابع غیر ایرانی اعلام کرد که این محموله‌ها هفته است که در بندر امام خمینی و بندر عباس مانده و اجازه ترخیص ندارند. بر اساس تحریم‌ها ایران هیچ منعی در خرید غذا و مواد خوراکی پایه ندارد، اما تحریم‌های بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا سبب شده تا در دو سال گذشته هر گونه مبادله با ایران برای فروشندگان و خریداران دشوار شود. برخی از بازرگانان اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که علت مشکل تجارت با ایران ناتوانی این کشور در تهیه اعتبارنامه است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، درباره مشکلات ایران در تهیه اعتبارنامه‌های معتبر نزد بانک‌های غربی به رادیو فردا می‌گوید:
مهمترین چالشی که الان ما در این مورد هست دریافت اعتبارنامه معتبر بانکی برای پرداخت نهایی مربوط به این کالاهاست که معمولاً عرف تجارت بین‌المللی اینه که بخش این پرداخت‌ها زمانی صورت می‌گیره که این کالاها در بنادر تحویل داده شده. متاسفانه در حال حاضر ما دارای توان برای دریافت یا تحصیل این اعتبارنامه‌های بانکی نیستیم.
یک مقام رسمی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که بانک‌های غربی از تجارت با ایران هراس دارند و این کشور هنوز نتوانسته است راهی برای حل این مشکل پیدا کند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد، معتقد است که تأسیس یک نهاد بانکی مستقل از سوی ایران می‌توانست یک راه حل باشد، اما ایران تاکنون از تأسیس این نهاد بانکی سر باز زده است.
ما دیدیم که نهادهایی که بخش خصوصی نیستن و وابستگی امنیتی دارن اینها وارد شدن. اینها یک مواردی بود که HSBC و بارکلی، دو تا بانک بریتانیایی، جریمه‌های خیلی سنگین دادن. برای اینکه خود اینها الان مشخص شده که نمی‌دونستن که طرف ایرانی در حالی که زیر پوشش شرکت خصوصی در مورد خرید کالاهای کشاورزی بود و خوراکی، ولیکن عملاً کارهای دیگه از این پول‌ها استفاده کرد. دوره دولت آقای احمدی‌نژاد یک پیشنهادی به ایران شد که متأسفانه این پیگیری نشد. ولی این بود که دولت ایران بیاد یک نهاد بانکی اینجا تأسیس کنه و این تعهد کنه که فقط خریدهای بخش خصوصی که هیچ گونه پیوند امنیتی ندارن، نه وابسته به نمیدونن نهادهای سپاه، بسیج و غیره و بانکهایی که مربوط به این نهادها هستن. به این مرحله هم رسید که بانک غربی هم گفتگو شد، ولی متاسفانه در تهران بعد از 4 ماه این پاسخ اومد که ما کانالهای خودمون رو داریم. و این یک مقدار قابل توجهش من میتونم یادآوری بکنم که به خاطر همین نگرانیه که هنوز در چشم بسیاری از بانک‌های غربی این کاملا مشخص و شفاف نیست که آیا اون کسی که تقاضای این اعتبارنامه بانکی کرده این پیوندهای ثانوی با نهادهای امنیتی داره یا نداره. و این بیشتر ترسه، وگرنه در عمل ما میبینیم که و میدونیم که بسیاری از این خریدها واقعا پیوند امنیتی ندارن، ولی خب یک مرتبه که این اتفاق افتاده الان همه نگران هستن.
حذف ایران از سیستم بانکی سویفت یکی از دلایلی است که سبب طولانی شدن روند تجارت با ایران می شود. سویفت یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی در سال 1390 و پس از دستور نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا خدمات خود به ایران را قطع کرد. گفته می شود که این نخستین بار نیست که ناوها برای تخلیه محموله های خود در بنادر ایران دچار مشکل می شوند. یک مقام رسمی دیگر ایران نیز به خبرگزاری رویترز گفته است محموله هایی با کالاهای فاسد شدنی به فروشندگانشان پس داده شدند. تجارت های ایران با کشورهای جهان در سالهای اخیر و در پی تحریم های غرب به دلیل پرونده هسته‌ای مناقشه برانگیز این کشور به پایین ترین میزان خود رسیده است.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، در حالی که روز شنبه برای ارائه توضیحات و تفهیم اتهام به بازپرسی زندان اوین احضار شده بود، بازداشت شد. سراج الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. فرین آسمی، همکارم، با صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، گفتگو کرده و از او درباره نحوه بازداشت آقای میردامادی پرسیده است. بشنویم.
ایشون شنبه احضار شده بود به دادسرای
شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن، یعنی پیشبینی ما این بود و خب درست هم بود در واقع، که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت و خب سپاه هم سری بازجویی در نهایت نظرش روی همین ماده 610 بود که قرار بود ایشون بره یه روز بره و تفهیم اتهام بشه و مثل دفعات قبلی برگرده، که خب در نهایت منجر به بازداشتشون شد. البته ما دیروز هم که ایشون رفته بود تو شهرم بی خبر بودیم، با وکیلشون تماس گرفتیم که احتمال بازداشت میره، خب طبیعی هم بود. صبح خانم پورفاضل وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
آقای میردامادی، این اتهام تبانی که گفتید اضافه شده به چه دلیل الان اضافه شده و چرا پیشتر از این نبوده؟
این اتهامی که سپاه روش تاکید داره، یعنی سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه، حالا این که از میکنم تعبیر خودشون بود و بر اساس مصاحبه ها فعالیت های ایشون کار در رادیو زمانه ایشون نوشته اون مواردی که اتهام فعالیت همکاری با تلویزیون رسا، نشست های ستارگان خرداد و این مواردی که خودشون هم توی صفحه فیسبوکش آورده بود روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی مطرح میشه علیه ایشون و مجموعه مصاحبه هایی که حالا ایشون در رسانه های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن، اینها رو به عنوان دلایل اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون و خب این هم در نوع خودش به لحاظ حقوقی خیلی جالب توجه که ایشون با یه سری مصاحبه هایی که کرده هم مصداق تبلیغ علیه نظام شده تمام به ایشون و هم مصداق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور.
آیا قرار وثیقه‌ای برای آقای میردامادی صادر شده؟
وکیلشون فقط بهشون گفتن که وکیل شما زندان هست، اینی بازداشت شده، دیگه کار دیگه از دستشون یا بر نیومده امروز دست کم. ایشون اوائل که رفته بود یه قراری براش صادر کرده بودن، اما اون قرار تفاق و سبکی بود، همون قبل از دادگاه اول، یعنی تو جلسات دادسرا و بازپرسی اول که حدودا 5-6 ماه پیش بود. اما طبعا این که ایشون بازداشت کردن یعنی که قرار کفالت ایشون رو به تشخیص بازپرس تبدیل کردن به قرار بازداشت و قاعده حقوقی اینه که خب تا 48 ساعت نهایتا بازداشت موقت باشه و بعدش تقاضای تسلیم وثیقه بکنن که حالا اون دیگه من بعید میدونم همچین داستانی اگه اتفاق بیفته که این دیگه باید با وکیل ایشون صحبت کرد که ببینیم چیکار میشه کرد.
آقای میردامادی، زمان برگزاری دادگاه بعدی برای برادرتون آیا مشخص هست؟
نه، تاریخی تعیین نشده واسه دادگاه ایشون و نمیدونیم ما چی گذشته داخل. چه صبحم که رفته بود که ما ازش خبر نداشتیم، فقط می‌دونستیم که قراره بره. نه اینکه معلوم هست تا کی ایشون رو می‌خوان نگه بدارن. اما به هر حال ما پیگیر کار ایشون هستیم، هم ما و هم وکیل ایشون، که ببینیم که به کجا میرسه.
برادر سراج میردامادی، صدرا میردامادی بود، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی درباره آخرین وضعیت او گزارش میداد. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 3 سال کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام را تصویب کرده. این طرح قبل از آن هم برای حدود 7 سال میان دورهای مختلف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در صورت تصویب و اجرای نهایی این طرح، ثروت و دارایی تعدادی از مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنها مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. از محمد رضا یزدان پناه جزئیات بیشتر رو بشنویم.
سالهاست که شایعات بسیاری در ایران از ثروت و دارایی افسانه‌ای تعدادی از مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنها دهن به دهن می‌چرخد. حالا و بعد از چند سال معطلی، کلیات طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده که در صورت اجرای نهایی شاید بتواند پاسخی به این شایعات بدهد. سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده که شورای این مجمع به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی طرحی را در جلسه شنبه 20 اردیبهشت خود تصویب کرده که بر مبنای آن دارایی و ثروت مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت ایران بررسی خواهد شد. البته فعلا فقط کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شنبه آینده موکول شده. هادی کهالزاده تحلیلگر مسائل اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید که تصویب این طرح بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن چهره اخلاقی از خود و شفافتر کردن مناسبات اقتصادی طبقه حاکم است. با وجود این آقای کهالزاده میگوید
مادامی که ما استقلال غذایی نداریم و دستگاه غذای ما دستگاه سالمی نیست، حقیقت دستگاهی نیست که مورد اعتماد بشه و اعتماد رو برگردونه، هر نوع طرحی میتونه مورد استفاده سیاسی قرار بگیره و برای برخورد با رقبای سیاسی ازش بهره گیری بشه.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان حکومتی عمری طولانی دارد و راهی پرپیچ و خم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده. این طرح از سال 1384 و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بود، اما شورای نگهبان آنقدر بر ایرادات شرعی و قانونی خود از آن تاکید کرد تا اینکه مجلس آن را در ماه فروردین سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. سه سال معطلی در این مجمع نیز روند بررسی و تصویب آن را به تقریبا یک دهه افزایش داد. اصلی ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح آن بود که اصل 142 قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست مغایر قانون اساسی است. بر پایه اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها باید قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که به ناحق افزایش نیافته باشد. آقای کهالزاده میگوید در ایران استانداردهای چندگانه‌ای برقرار است و برخورد با مسئولان حکومتی به نزدیکی آنها به مرکز قدرت بستگی دارد. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، مشکل دیگر چنین طرح‌هایی در وجود نداشتن تعریف مشخصی از فساد سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
که شما یک مسئولیتی داشته باشی و به دلیل دسترسی به اطلاعات و انحصاری در اطلاعات داری، شما بتونید وارد یک سری از مبادلات تجاری بشی که عملاً وقتی شما ظاهر این مبادلات رو نگاه می‌کنید هیچ مشکلی نداره، اما منشأش به دلیل دسترسی خاص شما.
روزنامه کیهان خبر تصویب این طرح را در تیتر اول شماره یکشنبه خود منتشر کرده و در گزارش آن ابراز امیدواری کرده که با اجرا شدن طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام، شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عملی شود.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
بله، اگه شما هم از مخاطبانی هستید که منتظر شروع فصل جدید رادیو پسفردا هستید، سوم خرداد ماه نزدیک هست و فشل منوفی و همکارانش بار دیگر با شما همراه خواهند شد. اجازه بدید که در این بخش از برنامه نگاهی بکنیم به آخرین اخبار از پاکستان. نواز شریف نخست وزیر پاکستان که صبح یکشنبه با هیئت بلندپایه‌ای از مقامات کشورش وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور ایران و پاکستان رایزنی کردند. بشنویم از الهه روانشاد.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه پس از ورود به تهران نخست با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و سپس با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایستا، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. حسن روحانی نیز گفت که روابط تهران و اسلام آباد باید بر مبنای امنیت و آبادانی مرزها تنظیم شود. در سفر دو روزه نواز شریف، چند تفاهم نامه و قرارداد همکاری میان ایران و پاکستان به امضا می‌رسد. رادیو فردا در مورد سفر نخست وزیر پاکستان به ایران، دیدگاه احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل پاکستان را جویا شده است.
اون چرا که آقای نواز شریف میخواهد از این سفر به دست آورد سه اصلی عمده است. یک، مشکل جهش العدل و جند الله که بین پاکستان و ایران وجود داره، میخواه راه حلی به او پیدا کنه و از قهر و قصب ایران بکاهد. دوم، میخواهد مسئله گاز ترکمنستان از طریق ایران به پاکستان مطرح بحث قرار گیره و تصمیم گرفته شه نه از راه افغانستان. سوم، قوت‌های خارجی در 2014 افغانستان ترک میکنن، انتخابات افغانستان هم هنوز پرده در ابهام است. پاکستان از وضعیت افغانستان بعد از 2014 تشویش داره، میخواهد یک جا با ایران موقف مشترک اتخاذ کنن و از منافع یکدیگر در قضیه افغانستان دفاع کنن.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان در حالی به ایران رفته است که خبرگزاری‌های بین‌المللی از روزها پیش به سفر دو روزه او توجه داشتند و آن را تلاشی در راستای بهبود و ترمیم روابط آسیب دیده ایران و پاکستان تلقی کردند که پس از ماجرای روبوده شدن مرزبانان ایرانی به وقوع پیوسته. در طول مدتی که 5 مرزبان ایرانی به وسیله گروه جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند، تنش‌ها میان پاکستان و ایران تا حدی بالا گرفته بود و مقامات ایرانی بارها پاکستان را به بی‌توجهی و کمکاری در یافتن آنها متهم می‌کردند. احمد سعیدی:
مقامات ایرانی ادعا کردند جیش العدل و جند الله از طرف پاکستان حمایت میشه. روی دی اصل معضله حکومت پاکستان بار انکار کرده. گروه‌های شیعه که در پاکستان فعال هستند، اینها گاه و بیگاه پاکستان مشکلاتی داشته. روی ازی از شما میفهمین که پاکستان با تاریخ ازل و کسای دیگری گروه های دیگری ایجاد کرد که اونا شیعه را میکشن. بلان باور می است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن، جیش العدل و جند الله پاکستان در حمایتشان بی‌غرض نیست.
خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای را از جمله مسائل مطرح در مذاکرات سران دو کشور خواندند. خبرگزاری فرانسه به نقل از صاحب نظران خبر داده است که پاکستان سنی مذهب در تلاش است تا در روابط خود با ایران شیعه و عربستان سنی مذهب تعادلی به دست آورد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، از سال گذشته که نواز شریف به قدرت رسید، پاکستان به شدت به سوی عربستان چرخیده است. کشوری که یک وام 1.5 میلیارد دلاری به پاکستان داد و این وام به نوبه خود به تقویت شدید پول ملی پاکستان روپیه انجامید. نواز شریف دارای روابطی نزدیک با خانواده سلطنتی سعودی است. او از سال 1999 میلادی، 15 سال پیش که دولتش به وسیله نظامیان پاکستان سرنگون شد، تا 2 سال پیش در عربستان در تبعید بود. اما نکته‌ای که انتظار می‌رود مبنای برخی گفتگوها میان سران ایران و پاکستان باشد، موضوع سوریه است. ایران حامی بشار اسد و عربستان حامی شورشیان مخالف دولت اسد است و پاکستان هم متحد عربستان. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در روزهای اخیر آورده است که پاکستان ارسال موشک‌های پدافند هوایی و راکت‌های ضد تانک برای شورشیان سوریه را به نیابت از سوی عربستان انکار کرده است. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین در پاکستان، می‌گوید مسلماً گفتگوهای نواز شریف و مقامات ایرانی تا حدی از تنش‌ها خواهد کاست، اما شفای عاجل روابط آنها نخواهد بود، چرا که سیاست‌هایشان از بنیاد با هم متفاوت است.
پاکستان با آمریکا روابط نزدیک داره، ایران نداره. پاکستان با سعودی روابط نزدیک داره، ایران نداره. پاکستان از بشار الاسد حمایت نمی‌کنه، ایران حمایت می‌کنه. پاکستان در حزب الله توافق نداره، ایران توافق داره. این تضادهای منطقه‌ای می‌تونه چالش‌زا باشه.
نواز شریف روز دوشنبه با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو می‌کند.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
ما
معاون امور بین الملل مجلس شورای اسلامی روز شنبه خبر داد که در توافق بین دولت سوریه و مخالفان که بر اساس آن مخالفان شهر حمص را ترک کردند، شماری هم از ایرانیان آزاد شدند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در بیروت پرسید است که آیا اطلاعی از هویت ایرانیان آزاد شده در دست هست یا نه؟
نهاد هویتشون اطلاع دقیقی در دست نیست. مخالفان میگن اینها نیروهای نظامی ایران بودن یا بعضی هم میگن شده نظامی بودن که علیه مخالفان و در حمایت از نظام اسد میجنگیدن و دستگیر شدن. اما نه طرف دولت سوریه و نه مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ توضیحی درباره هویت این ایرانی ها ندادن، حتی تعدادشون هم در خبرهایی که منتشر شده ضد و نقیض هست. منابع نزدیک به دولت ایران، منابع روسیه حتی میگن 3 ایرانی از جمله یک زن بودند که آزاد شدن، اما بعضی دیگه از منابع که نزدیکتر هست تن به مخالفان میگن 20 ایرانی از جمله یک زن هستن که آزاد شدن.
در کران اینا تبلیغات ریاست جمهوری توی سوریه هم شروع شده و همزمان خبرهایی هم منتشر شده که بین گروه‌های مخالف حکومت سوریه درگیری‌های شدیدی به وجود اومده. از این درگیری‌ها چه خبر؟
میشه انتخابات 13 خرداد شروع میشه، برگزار میشه. شروع شده خب در فقط تنها در منطقه تحت کنترل دولت این تبلیغات صورت گیره. در منطقه تحت کنترل مخالفان انتخاباتی به طور طبیعی برگزار میشه، اگرچه بر شمار حملات که هوایی ارتش دولت سوریه به بعضی مناطق در در ادلب و حلب افزوده شده، مناطقی که تحت کنترل مخالفان هستند. اما درگیری میان گروه‌های اسلامگرا در استان دیرزور شدت گرفته. امروز صبح گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش که در عراق هم فعال هست غیر از سوریه، مناطقی از دیرزور رو تصرف کرده، از چند دیگر گروه‌های اسلامگرا در آورده. تعداد کسانی که از این استان فرار کردند به خاطر درگیری میان گروه‌های اسلامگرا از 100,000 نفر تجاوز کرد.
ایلیا جزیری بود، گزارشگر رادیو فردا در بیروت در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی. اما اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به آنچه که در شهر کلن در حال اتفاق افتادن هست. نمایشگاهی از آثار یک هنرمند ایرانی در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است. این هنرمند چند ساختمان معروف دنیا را با آثار و بناهای تاریخی ایران و بعضی دیگر از کشورها در 16 تابلو بزرگ به صورت فوتوکولاژ یا عکس‌های ترکیبی بی ارائه کرده. شهرام میریان از آلمان گزارشی برای ما فرستاده.
با ورود اینترنت، دوربین‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای گوناگون، تکنیک فوتوکولاژ هم به خدمت هنرمندان عکاس درآمد تا از این طریق احساسات درونی خود را با زبان تازه‌تری بیان کنند. فوتوکولاژ چند سالی است که به ویژه در کشورهای غربی هنرمندان عکاس را به سوی خود کشانده. یکی از این هنرمندان مرجان گرکانی است که چندی است وارد دنیای این گونه عکاسی شده و تازه ترین عکس‌های فوتوکولاژ و یا ترکیبی خود را این روزها در چارچوب نمایشگاهی با عنوان مکاشفه در شهر کلن آلمان ارائه کرده. به هنگام دیدار از این نمایشگاه، خانم مرجان گرکانی در گفتگو با رادیو فردا از موضوع و مضامین آثارش بیشتر گفت.
این موضوعی که ما الان تو اروپا باش مواجهیم، مسئله نژادها، مسئله مهاجرت، ضد خارجی یا خارجی، این جور چیزا مسئله روز ماست. بعد من فکر کردم که با این عکس ها شاید بتونم دری رو وا کنم، این که بگم ما همه یکی هستیم.
این تابلوتون یک سری ساختمان پایین هست و یک خانومی از روی طناب داره رد میشه.
این مصلای تهرانه که از بالا عکس من گرفتم، نصفش هم تو که میبینین رنگیه، نصفش سیاه‌سفیده. من خانوم اونجا قرار دادم به خاطر اینکه این خانوم هر جو که قدم برمیداره رنگی میشه.
خب در این 16 تابلوی عکاسی شما خانوم گرکانی از انسان خبری نیست، منهای یکی دو جا.
بله، اینجا برلینه، عکس ها انعکاس پیدا کرده مسجد شاه توی اصفهان، اینم یه دونه قلعه توی تهران. اغلب دوستانی که اومدن اینجا میپرسن چرا اسم ننوشتی اینجا، مثلا کجاست این اصفهان، چرا این برلینه، مثلا چرا اینجا ننوشتی این پارلمان اروپا است بعد اینجا مال اصفهان. مهم نیستش که یعنی این عکس مال کجاست، مهمترین چیز اینه که این عکسی که این وسطه. مهم نیستش که تو مسلمونی، یهودی هستی، مسیحی هستی، مهم اینه که به هم دیگه احترام بذاریم به هم دیگه.
مرجان گرکانی، هنرمند ساکن آلمان، ضمن عکاسی به کار ترجمه هم سرگرم است و داستان در جامعه مردان تازه ترین اثر ترجمه اوست که از سوی نشر گردون در برلین و سپس نشر ققنوس در تهران منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی هنری از شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که صبحتون رو با رادیو فردا با صبحانه با خبر آغاز کردید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید. من فهیمه خضر حیدری هستم، به همراه تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز دوشنبه دلپذیر و به یاد ماندنی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.